ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف اظهارات لاوروف درباره پذیرش سازوکار معاشره رد کرد. وزیر خارجه اسرائیل میگوید حماس با تحویل ندادن اجساد 19 یروگان آتش بس را نقض کرده. نیوزیلند میگوید تحریم های سازمان ملل علیه ایران را دوباره اعمال میکند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پیشین ایران در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره چگونگی گنجاندن سازوکار معاشره در توافق برجام گفت که او خلاف میگوید. لاوروف 23 مهر از سازوکار معاشره به عنوان تله حقوقی یاد کرده و گفته بود که از پذیرش گنجاندن آن در توافق برجام از سوی محمد جواد ظریف متعجب شده بود. آقای ظریف عصر پنجشنبه در یک گردهمایی در تهران با رد اظهارات لاوروف گفت آقای لاوروف و فرانسوی‌ها پیشنهادی داده بودند که به گفته او بسیار بد بود و ما آن را راحت کنار گذاشتیم. محمد جواد ظریف همچنین در صحبت‌هایش گفت که مسکو می‌خواست برجام نهایی نشود. گدئون سار وزیر امور خارجه اسرائیل با بیان اینکه کشورش به طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در غزه متعهد است، پنجشنبه در ایتالیا گفت که گروه افراطی حماس با تحویل ندادن پیکر 19 گروگان اسرائیلی توافق را نقض کرده است. از دیگر سو حماس اعلام کرد که گروگان‌های زنده و همه اجسادی که تاکنون توانسته بازیابی کند را تحویل داده و برای تحویل دادن سایر پیکرها نیاز به دستگاه‌های سنگین آواربرداری دارد. پیشتر استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده بر تعهد دولت دونالد ترامپ برای بازگرداندن تمام اجساد گروگان‌های باقی مانده در غزه تاکید کرده بود. او گفته بود که حماس باید خلع سلاح شود و دیگر در آینده غزه نقشی نخواهد داشت. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. وینستون پیترز وزیر امور خارجه نیوزیلند به طور رسمی اعلام کرد که این کشور به دلیل نگرانی درباره پایبند نبودن ایران به تعهدات هسته‌ای تحریم علیه این کشور را دوباره اعمال می‌کند. در بیانیه وزارت امور خارجه نیوزیلند که روز جمعه منتشر شد، آمده که اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل نتیجه پایبند نبودن ایران به مفاد برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است که از شنبه 18 اکتبر اجرایی می شود. این اعلامیه پس از آن منتشر می شود که با فعال شدن مکانیسم معاشره بریتانیا، فرانسه و آلمان هم تحریم های سازمان ملل را دوباره علیه ایران اعمال کردند. در بیانیه وزارت امور خارجه نیوزیلند آمده که تحریم های این کشور طیف وسیعی از محدودیت ها از جمله محدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفر برای افراد تحریم شده، ممنوعیت واردات و صادرات برخی کالاها را در بر می گیرد. وزیر امور خارجه نیوزیلند گفته که این کشور همواره از تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته‌ای حمایت می کند. در ایران محمد عطابک وزیر صنعت معدن تجارت گفت ناترازی انرژی در دو ماه گذشته کمتر شده، اما دی ماه آینده کسری توزیع گاز جدی خواهد بود. آقای عطابک روز پنجشنبه گفت با افزایش بهای برق، گاز و هزینه های گمرکی بهای تولید شده بهای تمام شده تولید رو به افزایش است، عذرخواهی میکنم، و به گفته او تاب‌آوری تولید کنندگان در مرحله نگران کننده ای قرار دارد. او با بیان اینکه بخش تولید در ایران در شرایط سخت ناشی از تحریم قرار دارد گفت تامین ارز مورد نیاز بخش تولید منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است. شهرهای مختلف ایران در ماه‌های گذشته با قطع آب و برق روبرو بودند. اما جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی ایالات متحده و یکی از سرسخت‌ترین منتقدان کنونی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به سوء مدیریت اطلاعات طبقه بندی شده دفاعی متهم شده. بر اساس کیفرخواستی که روز پنجشنبه منتشر شد، گروهی از هکرهای وابسته به ایران تلاش کردند با استفاده از ایمیل های هک شده از جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، اخاذی کنند. انتظار می رود آقای بولتون روز جمعه خود را به مقامات تسلیم کند و در دادگاه حاضر شود. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جان بولتون به انتقال و نگهداری غیرقانونی اسناد فوق محرمانه متهم شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ماموران FBI در ماه اوت گذشته منزل و دفتر آقای بولتون را بازرسی کردند. پنباندی، دادستان کل ایالات متحده، در بیانیه گفت هر کسی که از موقعیت قدرت سوء استفاده کند و امنیت ملی ما را به خطر بیندازد پاسخگو خواهد بود. او افزود هیچ کس بالاتر از قانون نیست. کاش باتل، مدیر FBI گفت که بازرسان فدرال دریافتند که بولتون ظاهراً اطلاعات فوق محرمانه را از طریق حساب‌های آنلاین شخصی منتقل کرده و اسناد را در خانه خود نگهداری کرده است که نقض مستقیم قانون فدرال است. در متن کیفرخواست آمده است این اسناد حاوی اطلاعاتی درباره حملات آینده، دشمنان خارجی و روابط خارجی ایالات متحده بودند. وکیل جان بولتون به شبکه خبری CNN گفت که او هیچ اطلاعاتی را به طور غیرقانونی به اشتراک نگذاشته یا ذخیره نکرده است. او گفت این اتهامات ناشی از بخش‌هایی از خاطرات شخصی سفیر بولتون در طول 45 سال فعالیت حرفه‌ای اوست. سوابقی که طبقه بندی نشدند، فقط با خانواده نزدیک او به اشتراک گذاشته شدند و از سال 2021 برای FBI شناخته شدند. و افزود جان بولتون مانند بسیاری از مقامات دولتی خاطرات خود را نگه می داشت. این جرم نیست. بولتون 76 ساله جدیدترین مخالف برجسته دونالد ترامپ است که با پیگرد قانونی روبرو می شود. تنها چند هفته پیش جیمز کومی، مدیر سابق FBI، در پرونده‌ای متهم شناخته شد. بولتون در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی او خدمت کرد. او یک دیپلمات کهنه‌کار و از تندروهای شناخته شده سیاست خارجی است. جان بولتون از منتقدان دیرینه جمهوری اسلامی است که بر اساس برخی از گزارش‌ها از سوی تهران تهدید به مرگ شده بود. بولتون در سال 2020 خاطرات خود را به عنوان اتاقی که در آن ماجرا روی داد منتشر کرد که در آن ترامپ را با لحنی بسیار انتقادی به تصویر کشید. دولت ترامپ تلاش ناموفقی برای جلوگیری از انتشار این کتاب انجام داده بود و بولتون را به افشای اطلاعات طبقه بندی شده متهم کرده بود. اگر دادگاه جان بولتون را مجرم تشخیص دهد، او ممکن است برای هر اتهام تا 10 سال زندان دریافت کند. دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره واکنشش به کیفرخواست علیه جان بولتون به خبرنگاران گفت که دستیار سابقش آدم بدی است. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که جان بولتون به شدت نالایق و دروغگوست و باید تحت محاکمه قرار گیرد.
از گلناز اسفندیاری می شنیدید و ادامه خبرها. مینو مهرز، متخصص بیماری های عفونی، می گوید که امسال آنفولانزای جدیدی موسوم به تایپ آ آمده که پیشتر در فصل سرد کشورهایی همچون استرالیا دیده شده بود و با آغاز سرما احتمال دارد به ایران هم بیاید. به گفته خانم مهرز، آنفولانزای تایپ آ می تواند خطرناکتر از کووید باشد. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی، واکسن‌های موجود آنفولانزا این آنفولانزای جدید را پوشش نمی‌دهد و فقط آن را خفیف‌تر می‌کند. مینو مهرز در توضیح بیشتر گفته که هنوز گزارشی از ورود این ویروس به ایران و کشورهای همسایه داده نشده، اما منتظر هستیم که این اتفاق رخ دهد، چون هر جا که هوا خنک شود این ویروس فعال می‌شود. تزریق واکسن آنفولانزا، حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی دست منجر به کاهش شیوع بیماری‌های عفونی از جمله آنفولانزا می شود. علی لاریجانی در دیدار با ولادیمیر پوتین پیام علی خامنه ای را به او تحویل داد و مرضیه جعفری به عنوان بهترین سرمربی فوتبال زنان در قاره آسیا معرفی شد. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید. همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همچنان با ما باشید.